ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همسفر دانا. در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه اقدام به تولید کتاب‌های صوتی ویژه فرماندهان، مسئولان، کارکنان و خانواده‌ها نموده که در صفحه اصلی سایت پاسدار، بخش کتاب و کتابخوانی و سایت سراج اندیشه قابل دریافت است. پیش از این 28 کتاب گویا جمعاً به مدت 199 ساعت با هنرنمایی 530 گوینده کشور تولید و ارائه شده است و اینک 20مین کتاب گویا در 29 فایل به مدت کلی 7 ساعت و 37 دقیقه و با همکاری 44 گوینده تقدیم می شود. ناتا داستان دختری است که به عنوان برده وارد مدینه می شود و برخی وقایع و ماجراهای صدر اسلام را بیان می کند. ناتا، نویسنده زهرا باقری، انتشارات شهید کاظمی، راوی ناتا.
بخش اول.
روی سکویی میان بازاری بزرگ ایستادم، با پاهایی تاول زده، دستانی که تناب رویش جا انداخته و روحی که از بس رنج کشیده است دیگر یارای همراهی با جسمم را ندارد. هر آن حس می کنم نفسهای آخرینم را می کشم. چشمانم را می بندم و منتظر دالان نور می مانم، اما با ضربه محکم شلاق که به ساق پایم می خورد می فهمم محکومم به ادامه زندگی در این تاریکی، در سرزمینی که مردانش غیر از شمشیر و خون و خشم چیزی دیگر را ندیده اند و زنانش مثل همه زنان دنیا فقط رنج کشیده، کتک خورده و زایمان کردند. بعید می دانم در این سرزمین دستی موهای دخترکی را نوازش کرده باشد. پوستم از شدت آفتاب سوخته. طبیعت اینجا هم خشن است. آسمان سرزمین من اگر می سوزاند، به جبرانش بارانهای سیلاسا هم می بارید. چند ماه هست که به این دیوان خانه پا گذاشتم و غیر از خشونت و سختی چیزی ندیدم. دریغ از یک نگاه محبت آمیز، لبخند و ذره ای انسان بودن. گاه فکر میکنم مردم اینجا حتی از حیوانات هم محبت نیاموختند. مگر میشود آدمی زاد اینقدر سنگ دل باشد؟ این چند ماه بیشترین چیزی که حس کرده ام ترس بود و درد. گرسنگی هم همراه همیشگی ما برده هاست. ساعت کش می آیند. روزها به قدر یک ماه می گذرند و من حس می کنم در این چند ماه پیر شدم. دیگر از آن دخترک نابالغی که سوار بر کشتی به این سرزمین آمد هیچ باقی نمانده است. در میانه راه بالغ شدم. نمی دانم این راه طولانی بود یا برای من این طور طاقت فرسا بود. تا رسیدن به آن بازار هزار بار مردم و زنده شدم. آن روز انگار روز موعود بود. چندین خریدار به سراغم آمدند. ای کاش می مردم و آن روز را نمی دیدم. پاهایم از ترس می لرزید. نمی دانم چندمین خریدار بود که براندازم می کرد. زبانشان را نمی فهمیدم که بخواهم به سؤالی که می پرسند جواب بدهم. از لمس اندامم زیر دستان زمختشان چندشم می شد و در اوج گرما دست و پایم یخ می زد. سنگینی نگاهشان را که حس می کردم لرزش دست و پایم شروع می شد. ماهاست که خانواده ام را ندیدم. شبها اگر ساعتی خواب به چشمم بیاید آغوش مادرم را خواب می بینم. نمی دانم چه شد که جغد شوم قمار روی سر ما سایه انداخت. پدرم همه چیزش را باخت تا جایی که طلبکار به لباس و ظروف من هم رحم نکرد. ما ماندیم و چادری خالی. اهل قبیله از ما ندارتر بودند. فصل خشکی بود. سرزمین من دو فصل بیشتر ندارد. یا باران است یا خشکی. فصل باران شکار زیاد و سید فراوان است. از جا جای زمین گیاه می روید. اما فصل خشکی زندگی سخت می شود. یاد گرفته بودیم در فصل باران برای روزهای سخت ذخیره کنیم. اما خوشخیالی پدرم تمام زندگی ما را در یک شب نابود کرد. مادرم از شدت گرسنگی شیری در پستان نداشت. زجه های خواهر گرسنه‌ام تمام نمی شد. وقتی شروع به گریه می کرد، من، مادر و برادرم همپای او گریه می کردیم. روزها عمه ام پنهانی دور از چشم شوهرش ساعتی به خواهرم شیر می داد یا زنی که فرزندش مرده به دنیا آمده بود با شیرش او را سیر می کرد. اما شبها تا خود صبح از گرسنگی زجه می زد. تنها راه بقا برای من دزدیدن پاره اینان از دست بچه‌ای کوچکتر از خودم بود. نان را از دست شامی کشیدم و تا جان داشتم می دویدم. بعد پشت درختی پناه می گرفتم و نان را با عذاب وجدان می خوردم. فصل آفتاب‌های سوزان بود و زمین مثل کف دست صاف. علفی نمی روید که بتوانم با خوردنش رفع گرسنگی کنم. مجبور بودم به همین دزدیدن نان. روز چهارم یا پنجم بعد از باخت قمار صدای جر و بحث مادر و پدرم را شنیدم. پدرم می گفت
اینجا آیندهش مرگ است. شاید دست تقدیر او را به خانه تاجری شامی یا ثروتمندی اهل حجاز ببرد.
مادرم با صدای لرزان گفت
چرا خودت و مرا فریب می دهی؟ تن نحیف این دختر نه برای بستر مردان عرب مناسب است و نه برای کار در خانه و مطبخ ثروتمندان شامی. اصلا مگر تجار برده برای این بچه پولی به تو می دهند؟
قلبم مثل گنجشکا می زد. نزدیک بود غالب تویی کنم. آب دهانم خشک شد. من این صحنه را بارها دیده بودم که طلبکاران زنان، دختران و پسران بدهکارشان را به بردگی می بردند. التماس های آنان و ناله های پدر و مادرشان مقابل چشمانم زنده شد. بارها برای آنها گریسته بودم و این بار قرعه به نام خانواده خودم افتاده بود. پدرم با چهره ای دردمند وارد چادر شد. گرسنگی جانی نگذاشته بود تا بنشینم. دراز کشیده بودم و سعی می کردم خودم را به نفهمی بزنم. اما از دودوی چشمانم و رنگ پریدم معلوم بود که حرفایشان را شنیدم. پدرم گفت
ناتا، چاره ای نداریم. باور کن بیشتر به خاطر خودت اصرار دارم بفروشمت. اگر چند روز دیگر اینجا بمانی از گرسنگی جان می دهی.
تمام توانم را جمع کردم و نشستم. گفتم بابا، هرچه بخواهی انجام می دهم، مرا از مادر جدا نکن. مادرم که تا آن لحظه از بیرون چادر حرفای ما را می شنید داخل آمد. اشک تمام صورتش را خیس کرده بود. کنارم نشست و دستانش را باز کرد. در آغوشش پناه گرفتم و سینه‌اش را بوییدم. برای من این بو بوی آرامش بود. کنار گوشم آرام گفت
ناتا عزیزم، ستاره ی آسمانم، فرارسیدن مرگ برایم در این لحظه شیرین ترین آرزوست. اما انگار قرار نیست به آن برسم. دختر زیبایم، اگر اینجا کنار ما و در این چادر بمانی، پیش رویت فقط مرگ است. خودت میبینی که روزهاست چیزی برای خوردن نداری. کسی به ما کمکی نمی کند. مردان قبیله پدرت را طرد کردند و سرنوشت من و خواهر و برادرت هم معلوم نیست. اما تو میتوانی آینده بهتری داشته باشی. اگر بروی خودت و ما را از مرگ نجات می دهی و سالهای سال زندگی می کنی. حرفهای آدوک را به یاد بیاور. شاید واقعا پیشبینیش درست باشد. دخترم، می دانی که حاضر بودم خودم به کنیزی بروم ولی تو را به بردگی نفرستم. حرفهای آدوک دلم را راضی می کند. یادت می آید و چه گفت؟
سرم را تکان دادم و خودم را دوباره به سینه‌اش چسباندم. مادرم مرا محکم بغل کرد، آنقدر که هنوز در خیالم فشار و گرمی تنش را در آن لحظه حس می کنم. دستانم را بوسید و روی چشمانش گذاشت. اشکایش را پاک کردم و گفتم گریه نکن مادر، اشکال ندارد، من روزی بر می گردم و پیدایت می کنم. مادرم موهایم را نوازش کرد و گفت
ناتا، تا ابد منتظرت می مانم، منتظر دیدن دوباره چشمانت.
دستش را زیر بازوانم گذاشت، مرا روی دامنش نشاند و شروع کرد به بافتن موهایم. کاری که در مواقع عادی برایم زجرآورترین شکنجه بود. شانه لای فر موهایم گیر می کرد. برعکس همیشه دانه دانه موهایم را از لای دندانه شانه بیرون کشید و با حوصله موهایم را بافت. من مثل همیشه از دستش فرار نمی کردم. او هم طبق عادت غر نمی زد. دلم می خواست زمان بایستد و من تا همیشه کنار مادرم بمانم. اما لحظه ها با سرعت می گذشتند. بافتن موهایم که تمام شد، مادرم دوباره مرا در آغوش گرفت و بوسه بارانم کرد. می فهمیدم که جلوی صدای گریهش را می گیرد. اشکهایش روی لباسم می چکید. پدرم بیرون چادر منتظر بود. باید می رفتم. برادر دو سالم را بوسیدم و گفتم مراقب پدر و مادر باش. خندید و دندانهای سفیدش معلوم شد. دستی به موهای زبرش کشیدم و کنار ننوی خواهرم رفتم. تازه خوابیده بود. بغلش کردم. دلم می‌خواست برای آخرین بار نگاهش کنم. از وقتی به دنیا آمده بود من از او مواظبت می‌کردم. جانم بود و با ارزش‌ترین چیزی که در زندگی داشتم. تنها دلیلی که با رضایت قلبی به بردگی می‌رفتم او بود. می‌رفتم تا مادرم با پول فروش من غذایی تهیه کند و خودش به او شیر بدهد. با خواهرم خداحافظی کردم. کاش بیدار بود تا برای آخرین بار خنده‌اش را می‌دیدم. هر کار کردم بیدار نشد. بوسیدمش و به مادرم گفتم از لیما خوب مراقبت کن و با سرعت از چادر بیرون دویدم. طاقت نداشتم با مادرم خداحافظی کنم. پدرم پشت سرم دوید. فکر میکرد میخواهم فرار کنم. کمی که از چادر فاصله گرفتم ایستادم تا او جلو بیفتد. در کل مسیر سرش پایین بود و حرفی نزد. به بندر رسیدیم. چقدر کنار این ساحل خاطره داشتم. پدرم دست مرا کشید و به سمت کشتی برد. کشتی پر بود از پیر، جوان، زن، مرد و کودک که به بردگی می رفتند. پدرم از خجالت فروختن فرزندش سرش را بلند نمی کرد. با شرم پرسید
این کشتی عازم کجاست؟
خریدار گفت
من تمام این بردگان را به بندری آن طرف دریا در سرزمین حجاز می برم. گروهی همانجا به فروش می رسند؟ و به بردگی اهالی حجاز می روند. گروهی به یمن، گروهی دیگری را هم تاجران برده می خرند و به شام و روم می برند. برای تو چه فرقی می کند؟
بردگی در کدام سرزمین راحت تر است؟
مرد خنده‌ای کرد و گفت
هیچ جا، بردگی در بهشت هم سخت است. حالا در مقابل این پرکاه چقدر می خواهی؟
از گرسنگی نحیف شده است. اگر یک مدت خورد و خوراکش خوب باشد جان می گیرد. به چشم من که زیباترین دختر این سرزمین است.
پس چرا این زیباترین را می فروشی؟
عشق به چشمان پدرم دوید. بردهدار نگاهی به صورتم انداخت. دستی به بازوانم کشید و رو به پدرم گفت
سال هاست که کار من بردن برده به سرزمین حجاز است. در آنجا رغبتی به زنان ما نیست. کنیزان را بیشتر برای کار در خانه و نخلستان ها می برند.
پدرم به گریه افتاد و گفت
با حرفهایت آتشم نزن. سه روز از خودم، زنم و کودک خردسالم هیچ نخورده ایم. اگر از جان زن بچه شیرخوارم نمی ترسیدم خودم به بردگی می آمدم. اما سه نفر چشم به راه من هستن تا با نان برگردم.
از گریه های پدرم من هم به گریه افتادم. دل مرد به رحم آمد و مرا به 5 سکه و 5 قرص نان خرید و برای اینکه پدرم را آرام کند گفت
راست میگویی، دخترت زیباست. شاید برق چشمانش دل تاجری را بلرزاند.
پدرم پول را گرفت و مقابلم زانو زد. مرا به سینه‌اش فشرد و گفت
شرمنده هم دخترم. امیدوارم خوشبخت ترین کنیز دنیا شوی.
دستم را در دست خریدار گذاشت و رفت. سوار بر کشتی به سوی سرنوشتی رفتم که هیچ تصوری از آن نداشتم. به انبوه زنان، مردان و کودکان همسفرم که نگاه می‌کردم، غم خودم فراموشم می‌شد. وقتی غمی بین عده زیادی مشترک باشد، تحملش آسان‌تر می‌شود. بردگی درد مشترک بین ما بود. ساعت اول صدای گریه از هر گوشه‌ای به گوش می‌رسید. کمی که گذشت، هر کس هم صحبتی پیدا کرد و صدای گریه به پچ‌پچ تبدیل شد. نگاهم به وسعت دریا بود و به مادرم فکر میکردم. به لحظه های آخر با او بودن، به حرفهایش، به حرفهای آدوک، به تصورات خنده دارم از ازدواج و خوشبختی، به بچه هایی که در خیالاتم داشتم و حالا باید همه آرزوهایم را در دریا میریختم. بی صدا گریه میکردم. کنار من دو خواهر نشسته بودند. با لبخندی سکوت ما را شکستم و نامشان را پرسیدم. چیزی نداشتیم بگوییم. همدیگر را دلداری دادیم. من گفتم شاید صاحبای خوبی پیدا کنیم. اما ته دل ما می دانستیم که هیچ اتفاق خوبی منتظر ما نیست. در طول مسیر نامپاره غذای ما بود. شبها که نسیم خنکی می وزید برای فرار از سرما به هم می چسبیدیم. چند ماه در مسیر بودیم تا به ساحلی در حجاز رسیدیم. شخصی که مرا از پدرم خرید به من، آن دو خواهر و چند دختر دیگر گفت
فعلا داخل کشتی بمانید و پیاده نشوید تا خریدار مناسبی برایتان پیدا کنم.
صدای ناله ها و التماس ها بلند شد. از گریه های اطفال و زجه های مادران می فهمیدم که دارن جدایشان می کنند. طاقت شنیدن این التماس ها را نداشتم. از صدای گریه بچه ها ما هم شروع کردیم به گریه کردن. ساعتی گذشت و در اتاقک باز شد. مردی با لباس بلند و دستاری بر سر وارد شد. با چشمان ترسناکش برانداز ما میکرد. دستش را لای موی دختری برد، انگار دنبال چیزی باشد. کمی موهایش را زیر و رو کرد، بعد رفت سراغ لمس بازو، گردن و قلبم از تپش ایستاد. با زبان ما به خریدارمان گفت:
این خوب نیست، سنش زیاد است.
سراغ نفر بعد رفت و همان کارها را تکرار کرد. به من نزدیک شد، نفسهایش به صورتم میخورد. تهوع داشتم، مثل پرنده کوچک در چنگال عقاب میلرزیدم. دستش را به موهایم کشید، موهایی که مادرم با چه ظرافتی آنها را میبافت. دستش که روی تنم میلغزید، انگار جان از تنم خارج میشد. چرا از این همه ترس جان نمیدادم؟ دستش را زیر چانه‌ام گذاشت و سرم را بالا آورد و گفت:
به من نگاه کن.
نگاهش کردم.
حالا دهانت را باز کن.
دهانم را باز کردم، دیگر طاقت نیاوردم و اشکم سرازیر شد. نگاهی به برده‌دار انداخت و گفت:
خوب است، فقط خیلی استخوانی است.
آن دو خواهر را هم پسندید. پشت سر صاحب جدید را افتادیم. موقع پرداخت بهای ما، صاحب قبلی به مرد عرب گفت:
این دختر چشمان گیرایی دارد، به بادیه نشین ها نفروشش. در گرمای بادیه تلف می شود، کار زندگی در بیابان برایش سخت است. سعی کن او را به کسی بفروشی که خانه ای داشته باشد. این دختر گوهری کمیاب است. دختران سرزمین من اینقدر زیبا نیستند.
مرد عرب خندید و گفت:
حالا اینقدر هم زیبا نیست. باشد، سعی خودم را می کنم. من اینها را به بازار عکاظ میبرم. در آنجا ثروتمندان و نجبا جمعند. صاحب خوب برایش پیدا خواهم کرد، نگران نباش.
نگاهی به همراهانم انداختم. 18 مرد و 7 دختر، همه نوجوان. هر کاروان به سمتی حرکت میکرد. ما پشت سر خریدارمان راه افتادیم. چند قدمی ساحل چند شتر و 2 مرد جوان ایستاده بودند. به طرف شترها رفتیم. 2 جوان با زنجیر و طناب به سوی ما دویدند و دست و پای ما را بستند. پسری جوان که دست مرا میبست، موقع گره زدن طناب جوری آن را کشید که دستم زخم شد. از دردش اشکم درآمد. تا آن را دید، لگدی محکم به پایم کوبید و چیزهایی گفت که به گمانم فحش بودند. زنجیر بر پا و طناب بر دست، پشت سر هم به ردیف ایستادیم. کار زنجیر کردن من که تمام شد، صاحب جدید گفت:
نامم ابو عمر است. این 2 جوان پسرانم اشعث و عمرند. از امروز شما برده مایید. حتی اختیار جانتان هم در دست ماست. اگر اعتراضی بشنوم یا صدای ناله و گریه ای از کسی در بیاید، آنقدر تازیانه میخورد تا فراموش کند برای چه گریه میکرده است. پس خودتان به ما کمک کنید تا زودتر به منزلگاهمان در بازار برسیم. آنجا ما به پولمان میرسیم و شما به سرنوشتتان. دوست ندارم در مسیر جنازه ای روی دستم بماند.
با حرفای ابو عمر فهمیدم به چه جهنمی وارد شدم. وقتی فکر میکردم که تازه اول راه است، دوست داشتم قبل از اتمام این مسیر بمیرم، ولی گویی مرگ در دور دست ها بود و نمیخواست به من نزدیک شود. هرچه از آفریقا دور میشدیم، سرسبزی کمتر میشد و تا چشم کار میکرد بیابان بود. بیابانهای بی انتها، شبهای سرد و روزهای سوزان. زندگی آنقدر سخت میگذشت که دیگر گریه هم فایده نداشت. در سکوت پشت سر شتران راه میرفتیم. شب که میشد، خار از پای یکدیگر میکشیدیم و به دردهای تمام نشدنی من لبخند میزدیم. یادم میآمد اگر خاری به پایم میرفت، مادرم با چه دقتی خار را از پایم در میآورد و جای زخمش را میبوسید. حالا حتی فرصت نداشتیم که خار را از پایمان در بیاوریم. اگر میایستادیم، نفرات قبلی زمین میخوردند. با خار در پا راه میرفتیم، اشک میریختیم و صدایمان در نمیآمد تا موقع استراحت. شبها به هم میچسبیدیم. اینطور هم سرما کمتر به تن ما نفوذ میکرد، هم ترس از گزیدن مار و عقرب کمتر میشد. روزها زیر تیغ آفتاب راه میرفتیم و عرق میریختیم. غذای ما نان خشکیده و آب بود، گاهی یک جرعه شیر شتر. هر روز که میگذشت، از شدت ترس و خستگی ضعیفتر میشدم. یکی از روزها از صبح حال بدی داشتم، مدام سرم گیج میرفت، نمیتوانستم خوب راه بروم. عرق میریختم به حدی که پاهایم هم خیس شده بودند. نزدیک ظهر بود. بعد از چند ساعت پیاده روی، حارس مرا به پدرش نشان داد. ابو عمر در سایه رمل‌های هلالی بیابان، کاروان را برای استراحت متوقف کرد. به سمت من آمد، دست و پایم را باز کرد و مرا به کناری برد. فکر کردم می‌خواهد مرا بکشد. خوشحال شدم. به سمت شترانش رفت و در ظرفی سفالی شیر دوشید و برایم آورد. این تنها محبتی بود که بعد از روزها از او دیدم. پارچه را بین پاهایم قرار دادم و با سری که از شرمندگی خم بود کنار دختران نشستم. در این چند دقیقه هزاران بار مرگم را آرزو کردم. چرا مرگ مرا نجات نمی‌داد؟ عجیب بود که با این همه سختی، ترس و گرسنگی نمی‌مردیم. کف پای همه ما تاول زده بود. راه رفتن روی ریگ‌های داغ با پای برهنه طاقت فرساست. ابو عمر عجله داشت به بازار برسد. زمان استراحت ما خیلی کم شده بود. اگر دمی زدیم تازیانه می‌خوردیم. تازیانه که به بدن ما می‌چسبید، پوستمان هم همراهش از تن جدا می‌شد. روزهای اول هر کداممان چند تازیانه خوردیم و فهمیدیم باید لال شویم و مانند حیوانی پشت سر صاحبمان بدویم.